بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد شویدی 2992.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد آیه چهارم از سوره نساء صحبت میکردیم، آیه 33 سوره نساء صحبت میکردیم. عرض شد که ابو علی این آیه رو به اونجوری که ما تفسیر کرده بودیم تفسیر کرده بودن. این ابو علی جبایی هست، مرحوم تبرسی تو مجمع البیان همین مطلب را از جبایی نقل میکنه و ظاهرا هم میپسنده، چون اولین معنایی که ذکر میکنه اون رو ذکر میکنه، همچنین تو جوامع الجامع هم اولین معنا رو این معنا رو ذکر کرده، معنای دیگر رو به یخت کرنه یجوز و معنی که بیشتر متمایل هست همین معنایی هست که از ابو علی جبایی نقل میکنه. کلمه ابو علی در کلمات تبرسی اگر تعبیر میکنه معمولا مراد ابو علی فارسی هست که خصوصا تو قسمت الحجش معمولا کلمات اون رو در مورد اختلاف قرائات ذکر میکنه. ابو علی که تعبیر میکنه مراد ابو علی فارسی است. کتابی داره من الحجه علی القراءات العشر یا فی قراءات التس، حالا چاپ شده کتابش تو قراءات سبع الحجه علی قراءات سبع. ولی مرحوم شیخ طوسی خب متکلم بوده، معمولا ابو علی تعبیر میکنه. ابو علی جبایی که یکی از متکلمین معروف هست او مراد هست، پدر و پسر ابو علی ابو هاشم جباییان این هستن. خب اما مرحوم شیخ طوسی در تبیان که این قول رو از ابو علی نقل میکنه یک نقدی برش داره که من خیلی متوجه این نقد نشدم. ایشون میگه که این قول درست نیست چون لازمش تکرار پیش میاد، چون والدان و اقربون عام هست در کل طوائف. خب من متوجه نشدم این تکرار پیش میاد. بود جلسه قبلم توضیح دادیم که در واقع این آیه شریفه اشاره میکنه که رسمهای جاهلیت رو در مورد نحوه ارث و تقسیم ترکه کنار بگذارید. وقتی پدر از دنیا می رفت ارث رو به مثلا فرزند بزرگ، به فرزندهای بزرگ می دادن، به صغار ارث نمی دادن، به دختر ارث نمی دادن. این آیه اشاره می کنه که نه، پدر و مادر که از دنیا می ره ارثش رو به ورثش بدید، از خودتون در تقسیم ارث چیزی قرار ندید. اقربون رو هم ارث خیشاوندان رو هم به خیشاوندان نمی دادن، به اشخاص دیگه‌ای می دادن. عرض کنم یا نحوه تقسیم ارث خیشاوندان گاهی رو به بعضی از خیشاوندان هم می دادن، مثل عصبه‌ای که ارث بهش داده میشه جزو خیشاوندان است، ولی کسانی که به دخترها نمی دادن یا کسانی که از طریق دختر با میت متصل هست نمی دادن، به از کنم خاله مثلا دایی نمی دادن امثال اینا. اشاره می کنه که خیشاوند که از دنیا رفت به همون شکلی که خیشاوند هست ارث دارید. همچنین که کسی که باش پیمان ارث بسته شده بود به خود مخاطبین ارث رو می بردند، یعنی اگر با کسی پیمان ارث بری می بستند ارث رو خودشون تصاحب میکنن. آیه قرآن میفرماید که نه، ولو با کسی پیمان ارث بری بستید ما برای اونها ورثه قرار دادیم، شما حق ندارید این ارث رو ببرید و باید به اون ورثه بدید. این تکرار نکات کاملا متفاوتی داره، به خصوص الذین عقدت ایمانکم. در واقع اونجوری که ابو علی فارسی ذکر میکنه در مقام نفی ارثبریه الذین عقدت ایمانکم. حالا این چه شکلی تکرار پیش میاد اینها خیلی من متوجه نشدم. خب تفسیر دیگری از این آیه ابو مسلم کرده بود که مرحوم علامه طباطبایی اون رو پسندیده بودن و به او معتقد شده بودن که والذین عقدت ایمانکم مراد زوج و زوجه است، که در آیه 11 آیه و 12 سوره نساء اشاره به اونها شده. عرض کردم که علامه طباطبایی فرموده بودن که اونجا سه طایفه کرده و اون سه طایفه منطبق میشن بر والدان و اقربون و والذین عقدت ایمانکم، که اون سه طایفه والدان هستن و اقربون هستن و زوج و زوجه. زوج و زوجه رو باید تطبیق بکنیم به والذین عقدت ایمانکم. عرض کردم که در اون آیه به حسب ظاهر 5 طایفه هستن: ارث بردن فرزند از پدر، ارث بردن پدر از فرزند، حالا مادر و پدر و مادر یکی حالا در نظر بگیریم، ارث بردن زن از شوهر، ارث بردن شوهر از زن و ارث بردن کلاله. این 5 گروه هستن. اگر بخوایم اینها رو به اصطلاح در گروه های تلخیصش کنیم و در گروه های گونهی که فقهای ما این ارث ها رو قرار دادن قرار بدیم، 2 گروه در میاد. این 2 گروه عبارت از ارث نسبی و سببی. این که 3 گروهش بکنیم، این 3 گروه هیچ تناسبی نداره که اینها رو با اونها تطبیق بدیم. چه؟ نه، اینجا والدان رو فقط گفته، اینجا که والدان نه میشه اینا رو تأسیس کرد، اونم یه جوره. این که حتما بگیم که اونها رو 5 اصلش 5 گروهیه، حالا 5 گروه رو میشه کمش کرد 2 گروه بکنیم. یعنی این که ما بیاییم کلاله رو به خصوص، نکته ای که از شاید فرمایش آقای طباطبایی اینجور استفاده بشه که ارث پدر از فرزند، پدر از فرزند، این داخل اقربونه، چون این داخل اقربون باید بکنیم دیگه، چون اینجا ارث فرزند از پدر رو این آیه ناظره، ارث فرزند از پدر و مادر رو ناظر هست، او یکی رو داخل اقربون بکنیم. این خیلی دیگه قرابت داره که والدان، یعنی جایی که میت پدر و مادر هستند، جایی که میت پدر و مادر هستند رو یه گروه بگیریم و بقیه خیشاوندان نسبی رو داخل در اقربون کنیم و الذین عقدت ایمانکم هم یه گروه دیگه. اصلا چه دلیلی داریم که اینا به اونها ناظر باشه، به خصوص با توجه به تعبیر الذین که عرض کردم مال مذکر هست، مال مؤنث نیست، و ظاهرش این هست که طرفین این عقد مرد هستن همشون، اما اینکه جایی که یه طرف مرد یه طرف زن هست با الذین عقدت ایمانکم بهش اشاره بشه خیلی مستبعد هست. یه نکته دیگه ای رو هم زمینه بکنم، اون اینه که من تصور میکنم اساساً در مورد عقد ازدواج الذین عقدت ایمانکم به کار نره. در مورد بی، خب گاهی اوقات بی با دست دادن انجام می شده، بارک الله فی صفقت یمینه تو اون روایت عروه بارقی وارد شده، و جای دیگه این مسلمه که بی به وسیله دست دادن صورت می گرفته. اما همچنین چیزهایی که کنیز خریدن هم ما ملکت ایمانکم، چون دست می دادن با مولا کنیز مال اونها می شده که از فروع همون بیه، اون ما دست ملکت ایمانکم و به کار بردنش خیلی طبیعیه. اما ازدواج با دست دادن، به خصوص ازدواجی که بین مرد و زن انجام می شده، من هیچ یادم نمیاد که یه همچین سابقه‌ای داشته باشه. اون زمانا زنها به هر حال راحت نبوده که بخوان با مرد قبل از با دست دادن بخوان ازدواج. همین الان هم مرسوم نیست. حالا اون بله عرض کنم خدمت شما، حالا ازدواج رو با دست دادن انشاء بکنن، انشاء عقد ازدواج با دست دادن خیلی مستبعد به نظر میرسه. معمولا انشاء عقد ازدواج با قول و گفتار انجام میشده. اینه که ما عقدت ایمانکم رو خصوص عقد ازدواج بگیریم، حالا عقدت ایمانکم رو مطلق تعهد بخوایم بگیریم به اعتبار اینکه معمول تعهدها با دست دادن هست، این رو معنای جامع بگیریم، حالا خب یک وجهی. ولی این رو بخوایم خصوص عقد ازدواجی بگیریم که دست دادن درش در کار نیست، اون خیلی مستبعد به نظر میرسه که این رو به این معنا بگیریم. نه جمال جامعه، این الذین مال جامعه. فرض اینه که عقد ازدواج فرد ظاهرش نگه، یه طرف مرد یه طرف زنه. الذین رو در جامعه به کار بردن اشکال نداره. الذین اینه مطلقه. چی؟ اللاتی باید بگید دیگه. اللاتی باید بکار برد دیگه. الذین مذکره دیگه. یا مذکره یا گاهی قد جامعه به کار میده. اما در جایی که خصوص مؤنث بخواد به کار بره الذین به کار ببریم و یه تر الذین عقدت ایمانکم، کم که مال مرده، الذین هم مرده، هر دو طرف، هر دو طرفش مردن دیگه. یعنی دست های راست شما با اونها پیمان بسته است، کنایه از این که دست شما در دست اونها قرار گرفته و با این دست شما قرار گرفتن پیمان دادید که از اونها که نه. حالا اون دو معنایی که جلسات قبل اشاره کردم چی؟ مختص عرض کردم، هم الذینه هم کم، هر دوشو در جامعه میشه به کار برد، اشکال نداره. ولی ما میخواییم این رو در واقع اختصاص بدیم در جایی که یکی از طرفین زنه، یکی از طرف با الذینه اینجا به کار برده نمیشه. قراردادی که بین زن و مرد چیز میشه،
تصور کنید زنی و مردی رو،
خب
این مرد طرف مقابل زنه، این زن طرف مقابلش مرده،
این تعبیر الذین عقدت ایمانکم، یعنی یه طرفش الذینه یه طرفش هم کمه. ببینید این نکته رو، نه یه موقع شما میگید قراردادها، فرض اینه که طرفین رو جدا کرده، طرفین رو جدا کرده، مرد آن مردانی که کسانی که با اونها شما عقد بستید،
یعنی
به هر دو طرف به نحو مذکر خطاب کرد. یه موقع اینا رو جدا نمی کنیم، اینا رو یک پارچه در نظر می گیریم، اشکال نداره. ولی وقتی اینا رو جدا کردید، یه طرف مرد در نظر گرفتید، یه طرف دیگه مرد در نظر گرفتید، جایی که جامعه باشه باز اشکال نداره. ولی جایی که به هر حال یه طرفش همیشه زن هست، یه طرفش همیشه زن هست، این به این تعبیر نمی کنن. عرض کردم اون آیه سوره 11 رو هم با لحنش هم با این مقایسه کنید، ببین لحن متفاوته. اونجا به مرد با صيغه مخاطب خطاب شده، مذکر مخاطب، به زن با صيغه غائب مؤنث، هم از جهت مخاطب بودن متفاوت است، هم از جهت غائب بودن چیز هست. و اینه که به نظر نمیرسه که اصلا
هم شامل مرد باشه هم شامل زن باشه.
همه الان هر توضیح دادم دیگه.
چرا اگر هر دو تاشون یعنی الان به سخت دادن اومدی کنار هم دیگن داره به اینا خطاب میکنن
دو طرف رو برفرد کرده. وقتی دو طرف جدا نه وقتی دو طرف جدا از هم در نظر گرفته میشه نه وقتی دو طرف دو... نه دو طرف یعنی یه طرف باشه نه جامعه این جامعه با این جامعه نیست یعنی این جامعه یه هست که تمام افرادش یه طرفش مرد یه طبیق زنه
یعنی این برحنی ها همه اینو بگه شما به اعضایی که میبندید
نه اشکال نداره اشکال نداره اگر طرف این رو جدا نکرده باشه بگه شما به عقد ازدواجاتون پایبند باشید این اشکال نداره ولی شما بگه شما به عقد ازدواجی که با کسای دیگه با کس دیگه یعنی کس رو کس دیگه که همیشه زنه نه نه توجه فرمایید کس دیگه ای که همش زنه وقتی این دو طرف رو از هم جدا میکنید خب همینی میگم عقدی که دو طرف داره یه طرفش همیشه مرده یه طرفش همیشه زن هست اینجا یک خطابی بگیریم که اصلش مال مرده این خیلی مستبده دیگه نه جامعه هست که این جامعه اگر در جایی باشه که بعضی افراد بعضی وقتا هر دو طرف مردن بعضی وقتا هر دو طرف زن هن بعضی وقتا یکی مرد یکی زنه یکی زنه این سوال مختلف رو داشته باشه جامعه به کار بردن خوبه ولی جایی که یه قرار داده که یه طرفش مرده یه طرفش زن هست این رو با الذین به کار بردن خیلی مستفاده چی؟ نه یه مرد و یک زن رو اگر بخوایی الذین به کار ببری از باب تقلید اشکال نداره مثل عبوان خود عبوان رو به مرد دید ولی بحث اینه که اینا از هم جدا کردید اگر این دوتا رو با همدیگه یک کاسه بکنید بخواید یه تعبیر به کار ببرید عبوان به پدر و مادر رو به کار بردن اشکال نداره ولی فرض اینه که این شکلی نمیخواید شما تعبیر بکنید دیگه بس اجازه بدید بس روشن شده دیگه حالا دیگه این مقدم عرض کنم خدمت شما اینه که الذین عقدت ایمانکم این نه تنها شاهدی نداره میخوام بگم عبارت قبلی اگر شاهد بر خلاف نباشه شاهد بر وفاق نیست این شاهدی اصلا و اینکه این آیه البته این عرض کردم این تأکید همون چیز قبلی هست ولی لازمه تأکید حکم قبلی این نیست که دقیقا اون حالا ولو به اون شکلی که آقای طباطبایی مرحوم به تبع ابو مسلم فرمودن باشه خب این هم این معنا عرض کنم خدمت شما این آیه یک تفسیری در ذیلش هم وجود داره این تفسیر هم من فکر میکنم که ولو تفسیر یک نوع تفسیر باطنی شاید باشه ولی این تفسیر هم با اون تفسیری که ما میکنیم دقیقا سازگار هست و به معنایی که معنای طباطبایی میکنن که اصلا سازگار نیست و این روایت یه روایت صحیح السندی هست در ذیل این آیه در کافی جلد 1 صفحه 168 حدیث 1 وارد شده تفسیر من از تفسیر برهان نقل میکنم تفسیر برهان جلد 2 صفحه 219 از کافی نقل میکنه روایت این هست محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم قال انما انا بذالک الائمه علیهم السلام بهم عقد الله عز وجل ایمانکم این والذین عقدت ایمانکم رو طبق این روایت روایت صحیح السندی هست که هیچ در سندش هم تردیدی نیست به ائمه تفسیر شده در تفسیر عیاشی هم همین روایت وارد شده از حسن ابن محبوب نقل میکنه میگه قال کتبت الى الرضا علیه السلام و سألتو که با اون سألتویی که تو نقل کافی است منافات نداره علالقاعده باید کتابت بشه خب ببینیم این رو چجوری عبارت رو معنا میکنیم. قبلا عرض کردم که موالی یعنی کسانی که نائب مناب شخصی هستند، کسانی که عهده‌دار امور شخص هستند بعد از مرگ او. به نظر میرسه این آیه اینجوری، این روایت اینجوری میخواد معنا کنه، میگه که ائمه که از دنیا رفتند، ما ائمه بعدی رو ما قرار دادیم، تعیین امام بعد از امام با ماست. این که ولیه، این اصل الذین عقدت ایمانکم، ابتداش پیغمبر هست. میگه پیغمبر که از دنیا میرود یک چیزهایی رو باقی میگذاره. پیغمبر دین خدا رو باقی میگذاره، ولایت امت رو باقی میگذاره. این امت و دین خدا که باقی گذار، پیامبر اونها رو رها میکنه، ترک وا میگذارد و میرود، برای اینها، برای ادارهشون، برای ولایت نسبت به اونها خداوند مولای قرار داده، خداوند مولای قرار داده. این مولا شما فآتوهم نصیبهم، هم اشاره به همین هست، میگه اینها کسایی هستند که خداوند اینها رو ولی قرار داده، شما این ولایت اینها رو به رسمیت بشناسید. این دقیقاً با اون معنایی که ما بر آیه میکردیم، این روایت رو خیلی خوب تطبیق میکنه و خیلی در واقع. ببینید نکته جالبی که اینجا هست، هم این آیه، هم آیه های اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، تطبیق بر امامت شده. آیه اولوالارحام رو قبلا خوندیم که روایت های بسیار زیادی وارد شده که اولوالارحام رو اولا به بعض رو اینجور معنا کردیم. اولوالارحام یعنی ائمه، اولا به پیغمبر هستن از غیر ائمه، یعنی کسانی که خیشاوند پیامبر هستن، اینها نسبت به عهده‌داری امور پیغمبر، اموری که پیغمبر بعد از مرگشون نسبت به اون امور باید به اصطلاح عهده‌داری وجود داشته باشه، که اون عهده‌داری این هست که دین خدا رو حفظ کنن، دین خدا رو تفسیر کنن، دین خدا در اختیار اونها هست. و امت پیغمبر یعنی ما ترک پیغمبر، یکی دین پیغمبر هست، یکی امت پیغمبر هستن، و خداوند برای حفظ دین و برای سرپرستی دین و سرپرستی امت کسانی رو قرار داده که این کسانها امامهایی هستند که بعد از اون هستند. این دقیقاً البته یک معنای جامعیه. حالا والذین عقدت ایمانکم، در واقع طبق این تفسیری که این روایت میگه، یک معنای عامی هست که کسانی که شما عقد پیمان باشون بستید یا باید ببندید. الذین عقدت ایمانکم یعنی کسایی که واقعا با اونها بیعت کردید و اونها رو امام دونستید، یا کسایی که اگرم پیمانم نبستید باید پیمان میبستید، مفترض الطاعه بودن. الذین عقد الله ازواجکم ایمانکم، عقد الله تعبیر باید این هست، بهم عقد الله عز و جل ایمانکم، یعنی خداوند دستان شما رو با اونها گره زده، یعنی دستور داده است تشریعاً که شما از اونها اطاعت کنید، دستتون رو به دست اونها بدید. میگه اینها اگر از دنیا رفتند، بعد از مرگ اینها و بعد از اینکه اینها ترک کردند چیزهایی رو، نسبت به ماترک اونها، این اولیا هستند که اون ماترک رو ارث میبرن، یعنی امت رو ارث میبرن. ارث بردن امت به معنای این هست که ولایت بر امت، سرپرستی امت در اختیار اونهاست، دین خدا رو وارث دین خدا هستند، یعنی دین خدا رو اونها هستند که باید مفسدش هستند، حافظش هستند. کسی که میخواد از دین خدا سوال کنه باید بره سراغ اینها. دقیقا این معنایی هست که خیلی کاملا تطبیق میکنه با اون معنایی که ما در تفسیر این آیه عرض کردیم. اصلا مستنفه بودنش بسیار مستبده، عرض کردم جلسه قبل، معنای مستنفه بودن اون فایی که اونجا هست، اون فا رو، اولا مستنفه بین مبتدا و خبر میخواید فا بگیرید، زور بزنید بگید تضمن معنی شرط، معنی شرط تضمن بکنید و بعد بگید که عرض کنم خدمت شما، اون خود اینها به طور طبیعی وقتی اینا پشت سر هم میاد یک واحد میاد، جمله نمیاد. اگر جمله به طور طبیعی اومده بود، خب جمله رو ممکن بود بگید این واوش استینافی است یا غیر استینافی است. چیزی که به حسب معنای ابتدایش مفرده، به طور طبیعی باید اون رو عطف به او گرفت دیگه. استینافیه گرفتن با این تکلفاتی که برای معنا کردن فایا یه جمله های محذوف بگیریم، نمیدونم الان شریطت تفسیر بدانیم، باب تنازع، باب اشتغال اینها رو قرار بدیم و اینا، این همه چیزهاییست که از باب اینکه عبارت رو اون روند طبیعی که خود عبارت داره نتونستن تفسیر کنن به اون جوری
دیدن.
نه اولو الارحام النبی اولو المؤمنین آیه سوره احزاب بود، اون چیزی که تو آیات بیشتر تاکید شده آیه سوره نساه، سوره انفاله که به اهل که نداشت مال مؤمنین المهاجرین نداشت، اونی که تطبیق کرده خیلی روشن تطبیق کرده آیه سوره، عرض کنم خدمت شما، آیه سوره انفال رو تطبیق کرده بود در روایات که النبی هم نداشت. بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
نه من میگم معنی جامعه ها، این توضیح هم بدم عرض کردم، این میگه که تمام کسانی که عقد قرارداد باشون دارید، حالا یا عقد قرارداد تکوینن با اوها دارید یا عقد قرارداد باید باشون عقد قرارداد بسته باشید، اینها اگر از دنیا رفتن و چیزی باقی گذاشتن، ما نسبت به اونها و اولیا براشون قرار دادیم، موالی قرار دادیم، موالی الذین عقدت ایمانکم عادی، این در واقع تخته به یه معنا هم، ببینید به یه معنای کسی که از دنیا مثلا میرفته، یک اگر هم در حالا اینجوری تفسیر بکنم، فرض کنید پیغمبر از دنیا رفته، شما بعد از مرگ پیغمبر اومدید کسی رو خلیفه کردید، این کسی است که از جانب خدا نیست، و در حالی که خدا میگه ما برای کسی که مفترض الطاعه هست و پیمان الهی با او بسته شده ما موالی قرار دادیم، یعنی بعد از او باید بیر سراغ موالی،
یعنی میخوام بگم اگر کسی به صورت عادی پیمان بسته شده،
خداوند این پیمان رو نسبت به اون پیمان رو هم قبول نکرده دیگه، پیمان ارث اگر بسته شد
پیمان
نه یه الذین عقدت پیمان، یه چیزی هست مربوط به پیمان ارثبریه، این اون معنی ظاهریش مربوط به ارثبریه، معنای باطنیش پیمان امامته، پیمان امامت و ولایت، حالا معنای عامتری که پیغمبر رو هم شامل میشه. چی؟ نه این انما انا بذالک الائمه، این حصر نسبت به کسان دیگری که به عنوان والیان چیز تعیین شده، یا انما انا بذالک، یعنی در مقام باطنی، این معنای باطنیش این هست، امثال اینها. خود همین روایت، این آیه یه روایت دیگه‌ای در ذیلش بود، روایت زراره اون صحیح سند بود دیگه، اون روایت هم خوندیم دیگه، روایت زراره در ذیل همین بود دیگه که اونم روایت معتبر بود، یعنی عرض کردم ما روایات این گونه ای که هست هم ذاتن ظهور در این ندارن که در مقام بیان ظاهر آیه هستند، هم در جایی که یک روایت دیگه ای ظاهرش یک گونه دیگه ای معنا کرده و این روایت این رو به گونه دیگه معنا کرده، جمع عرفی بین این دو روایت ها اقتضا میکنه که ما یکیشو به ظاهر هم میکنیم یکیشو به باطن هم میکنیم، یا بفرمایید معنای جامع، حالا اونش خیلی در نحوه به کار گرفتن این آیه خیلی بحث نمیخوایم بکنیم.
مرحوم مجلسی توی مرآت نمیده باید که همین الان فرمونیم اون داده مرآت اشاره و هم قولی که میکنه، یکیش هم قول میگه که این زبیه آسفون به مبالی برگرده و این هم حسب به اقربون والدان میشه. بعد چند تا قول دیگه رو دکنه از دوله هم که مصاحبت میگه، میگه این هم مرحوده مطابق با این روایت آیه داره اشاره میکنه به اینکه امام در حالی که وارث نباشه ارث میده.
یعنی
نه من تصور نمی کنم که این عرض کنم اشاره به ارث امامت باشه، چون از جهت روایات ما مسلم هست که ارث زامن جریره و ارث ولایت مقدمه بر ارث امامته. والذین عقدت ایمانکم تو این فضا اگر ما بخوایم بگیم ناظر به ارث بریه.
با توجه به این روایته ما
نه
نه
والذین عقدت ایمانکم معنی الذین عقدت ایمانکم ظاهر چیزش همون زمان جریره است. طبیعتاً اگر بخوایم الذین عقدت ایمانکم رو ناظر به ارث بگیریم به اون معنا و بخوایم بگیم که فآتوهم نصیب، آخه اونا طبق این تفسیر فآتوهم نصیبهم رو که اصل الذین عقدت ایمانکم میگیرن، یعنی ضمیر هم رو میگه به کسانی که عقد پیمان بستید نصیبشون رو بدهید، تفسیری که ایشون میکنه طبق این هست. اگر این باشه عرض کنم روشن هست، مثال روشن الذین عقدت ایمانکم زمان جدید است. عرض کردم این تفسیری که من عرض میکنم اگر به این روایت رو اینجور معنا کنیم که روایت کاملا میتونه اینجور معنا بشه، روایت کاملا، چون روایت هیچ چیز نکرده که انما انا بذلک الائمه، در اگر ناظر به ارث بری بود، چون ائمه در یک فرض خیلی خیلی خاصی ارث میبرن، باید خصوصیاتشو ذکر میگه که اگر اولو الارحام نبودن نمیدونم چی نبود ائمه ارث میبرن، در حالی که این اگر ناظر به اصل امامت باشه، خب امامت شن اصلی ائمه است دیگه، نیازی به چیزها نیست. عرض کردم تأکید میکنه این معنا رو تفسیر اولو الارحام در آیه دیگه به مسئله امامت، روایت هایی که اولو الارحام رو به مسئله امامت و اینکه ولی هر امامی امام بعدی است، با دقیقا با همین مطلب ها، ولی هر امامی امام بعدی است، میگه اصلا ارثی که در روایات هست ارث امامته. عرض کردم اینجا تو روایات ما هم مسئله امامت به عنوان ارث الانبیا ولی امامت و ارث الانبیا این تو چیزهای ما هست، تأکیدی تو این که این یک نوع ارث هست، یک نوع میراث بری هست، امثال اینها تو روایات زیاد تو اینا نشانگر این هست که تصور این بوده که امامت هم یک مفهوم ارث بری هست، یک چیزی هست که از شخصی به شخص دیگه به ارث واگذار می‌شده. این فضایی که اینها هم همه مؤکد چی؟ انبیای بعدی یک نوع اون روایاتی که داره اتصال الوصیه، میگه هر شخصی که به وصیه به اصطلاح از دنیا میرفت، حضرت آدم که از دنیا میرفت به وصیش میرسه، یک نوع توارث در مقام امامت تو روایات ما هست. خب این محصل عرایضی که تو این بحث هست. یه نکته دیگه این وسط من تو ذهنم بود یادم رفت، ظاهرا احتمال انشاءالله که یادم نرفته باشه، حالا بگذاریم. این آیه دیگه بحثش تمامه. اون چیزی که به هر حال از این آیه استفاده میشه، ما اونجور میفهمیم که این آیه تأکید بر همون آیه 11 و 12 هست. این آیه 11 و 12 یک تمهید داره که قبل از او نازل شده، یک تأکید داره که بعد از او نازل شده، چون این نظام ارث نظامی بوده برخلاف نظام دارجه، یه نیاز به مؤکدات داره، یک قبل از او تمهید شده به آیه هفتم و به آیات سوره انفال و سوره احزاب اولو الارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله، هم سوره انفال و بعد از اون سوره احزاب و بعد از اون آیه 7 سوره نساء، سه تا مؤکدی هست که قبل از این آیات هست. این هم تأکید بعدیه، یعنی این کاملا این پیداست که یک نوع مقاومت شدیدی نسبت به این قضیه بوده. این مقاومت اینقدر شدید بوده که تعصیب که در فقه اهل تسنن هست باقی مانده همون سنت جاهلیه. بعد از این همه تعصیبات یه موقعی من نگاه میکردم گفتم بعضی وقتا بعض چیزهای جاهلی چقدر عمیق بوده. حتی یکی از چیزهایی که تو روایات ما ازش نهی شده نهبه است. نهبه این هست که تو جریان عروسی یه چیزی رو از خونه همدیگه میدزدیدن. الان هنوز که هنوزه در میان بعضی از محیط‌های عربی وجود داره و جاهای دیگه وجود داره. و این آستلی که ازدواج کرده بود گوسفندی که چیز بود بعضی از خیلی دزدیدن. این هم همین رسوماتی که هست، یه گوسفندی که چیز کرده خدا رحمت کنه بعد یه کسی که سردسته دوستا بود یه کسی آدم خوبی هم بود خدا بیامرزدش اون تصادف کرده مرحوم شده. اینها در از همینه. ببینید یه چیزایی که صریحا روایات نهی کرده ازش هنوز، حالا البته به صورت چیزه این بقدر بازی و شوخی و امثال اینها، ولی تصورم این هست که بعضی چیزها ولو به نحو شوخیش هم لطیف نیست. بعضی چیزها به نحو شوخیش هم خیلی لطیف نیست. چیزایی که به هر حال یک نوع، مثل اینکه فرض کنید یک رسمی بوده در جاهلیت، چیده یک ساله، عده یک ساله که زن و شوهر یک سال عده نگه می داشتن، که تو آیات قرآن متاعن الالحول تو برابر بعضی تفسیرها این همون عده یک سال است که بعد نسخ شده به عده 4 ماه 10 روز. شوهر که از دنیا می‌رفته زن یک سال بعد عده نگه می‌داشته. الان هم هنوز یک سری فرهنگ‌های وجود داره که مثلا تا سال نشه ازدواج کردن رو خیلی بد میدونن. نه اینا چیزایی است که و اینها اینه. خب این تقریبا این بحث تمومه. میریم تو آیه سوره نساء میگم آیه 11 و 12 تا آیات اصلی. این آیات هست که تفصیل مواریث رو بیان میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.